بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در عدل و ظلم بود. گفتیم که در تعریف عدل و ظلم، تعریف مشهور را قبول کردیم که عدل عبارت از سلب اعطاء الحق لذی الحق و ظلم عبارت از سلب الحق عن ذی الحق. این را ما قبول کردیم. بعد خدمت شما عرض کنم وارد شدیم در توضیح حق. گفتیم ما سه تا حق را داریم: حق عقلایی، حق عرفی و حق شرعی، و این سه تا حق مانع الجمع نیست. بله ما حقی داریم شرعی و غیر عرفی و غیر عقلایی، و حقی داریم عرفی اما غیر عقلایی، کما این که ما حقی داریم عقلایی اما غیر عرفی یا غیر شرعی. اینا رو داریم. یعنی این سه تا حق را اگر دو به دو بسنجیم دائما نسبتشون چیه؟ عموم و خصوص من وجهه. سوال این شد حالا که در تعریف عدل و ظلم حق اخذ شده، یکی اعطاء الحق و یکی سلب الحق، دقیقا مراد از حق کدام حقه؟ حق شرعی یا حق عرفی یا حق عقلایی؟ در کجا؟ در معنای عرفی عدل و ظلم. گفتیم در معنای عرفی عدل و ظلم معیار حق عقلاییه، معیار حق شرعی یا حق عرفی نیست. لذا اگر در عرفی یا در شرع حقی رو برای کس یا کسانی قائل باشن که عقلا، اون حق رو نپذیرن، سلب اون حق ظلم نیست. ولو در یک عرف این حق رو قائلن، اما عقلا اون حق رو در دایره اون عرف محترم نمیدونن. مثلا بله؟ ببینید، نه نه نه، عرف تعیین کننده تعریف نیست، تعیین کننده مصداقه. ببینید مثلا عرف هم میگه آقا حق رو مثلا یه امر واقعی میبینه، میگه کسی که این حق رو داره، منتها در این مورد میگه این شخص حق نداره. نه اینکه در عینی که حق داره چیه؟ مثلا عدل یا ظلم نیست.
همون موردی که میگه حق داره، تا به اوغلا نمیگه، به عرف خودش میگه. لذا هر عرفی به نظر خودش مثلا میگه اینجا حق داره یا نه.
ببینیم، ما براتون مثال زدم، اگر در یک عرفی مثلا این حق رو قائل هستن، برای افراد خودشون قائل هستن این حق رو، که چیکار کنن؟ اموال غیر عرف خودشون رو غارت کنن. خب این حق رو قائلن. اگر فرضاً یک عرفی چنین حقی رو برای خودش قائل بود که ما میتوانیم اموال غیر عرف خودمون رو غارت کنیم، خب در اینجا اگر رفتن برای غارت نذاشتن غارت کنن، این منع از غارت مصداق مفهوم ظلم است به معنی عرفیش؟
وقتی خودشون برای خودشون قائل میشن که حق هست، مثلا نزد خودشون حق میدن و اگر کسی منع بکنه ظلم.
واقعا مفهوم
نزد خودشون؟
نه نه نه، هم نزد خودشون، هم نزد خودشون. ببینید، امکان داریم سابقه ذهنی نداشته باشیم، اما ما نظیرش در فقه داشتیم دیگه. نظیرش در فقه داشتیم که مشهور بین فقها ما اینه که مثلا سرقت اموال یا تملک اموال غیر مسلمان جائزه. یعنی هر مسلمانی این حق داره که اموال غیر مسلمان رو برای خودش تملک کنه. حالا اگه یک کسی رفت اموال یک بودایی رو تملک کنه و نگذاشت، جلوشو گرفت؟
نه، خود مسلم نذاره، یک مسلمان نذاره.
ببینید، حتی اگر یک مسلمانی نگذاره که این مسلمان بره سرقت بکنه، فعل او ظلمه؟ مثال چرا عوضش کنی؟
این مثال خصوصیتی داره. شما فرض کنید بحث مثلا ارث باشه، توی عرف ما یه طوریه که حقه که وقتی مثلا پدرش میمیره اموال به این برسه، بعد همین پدر رفته داره تو خارج زندگی میکنه، اونجا قانون مملکتشون میره اگر کسی توی اونجا بمیره اموالشو به حکومت برسونه، بعد این شخص بره مطالبه کنه، حکومت بگه نه.
ببینید، یه دفعه فرض میکنیم که یک شخصی تابع دو تا عرف متضاده، اون از بحث خارجه. یعنی یک شخصی هم ایرانیه هم مسلمانه، در ایران به ما و به مردم ایران یه حقی رو قائلن و مسلمان ها به ما و مسلمان حقی رو قائلن که این دو حق متضاد. اون مثال دیگه است که باید بحث بشه و اینو قبلا بحث کردم. به اصطلاح ما گاهی وقتا یک شخص تابع عضو در دو عرفه، یعنی عضوی است از مجموعه دو عرف و این دو عضو دو حق متضاد با هم دارن، اون خارج از بحثه. نه نه، بحث در معنای عرفیه. ببینید آقا، ما یک کلمه خوشمزه داریم، لذیذ یا خوشمزه. میدونیم خوشمزه دائما اضافه است، یعنی ملائم خوشمزه یعنی ملائم با طبع. همین که گفتین ملائم با طبع، شما طبعی رو در نظر گرفتین. هیچ اشکال نداره که آقا این غذا خوشمزه است و بدمزه. خوشمزه است، هم ملائم است با طبع، هم منافر است با طبعی. ملائم با طبعی و منافر با طبعیه. اینا رو بهش میگیم چی؟ اینا رو میگیم امور نسبی. یعنی اینطور نیست که غذا اگر خوشمزه باشه دیگه حتما پیش همه خوشمزه است. خودش چیه؟ درش اضافه افتاده، نسبیت افتاده. میخوایم ببینیم آیا ظلم و عدلم از این قبیله، مثل خوشمزه و بدمزه است، یا نه یه معنای واحدی داره، دائما اختلاف در تطبیق و مصداقه. اینه توی بحثای قبلا داشتیم. ما گاهی وقتا دوتا مفهوم، مفهوم خودش نسبیه، گاهی مفهوم نه نسبی نیست، دائما در مصادیق اختلافه. میخوایم بگیم ظلم و عدل از این قبیله در معنای عرفیش. نه اون بحثی که اسم میاد اونشون نمیگم، اون رو بحث میکنم، اون نگفتم راجع به آیات و روایات. نه خوشمزه معنای واحدی داره، اما توش نسبیت افتاده، تو خود معنا نسبیت افتاده، ملائم با طبعی. پس بنابراین یک غذا هم خوشمزه است هم بدمزه. خوشمزه دوتا معنا نیست، در معنا نسبیت افتاده. مثل چی؟ کوچکتر و بزرگتر. بزرگتر و کوچکتر نسبیت تو خود معنا افتاده، یعنی کوچکتر از یک شی. و منافات نداره که یک چوب هم کوچکتر باشه و هم بزرگتر باشه. مثل پدر و پسر، یک فرد هم پدر باشه و پسر، چون در خود معنا نسبیت افتاده. آیا عدل زم از این قبیله؟ نه، گفتیم از این قبیل نیست. گفتیم عدل زم اختلاف تو مصداق هاست، در معنا یک معنای واحدی بیشتر نداره. عدل عبارت از اعطاء حق عقلایی، ظلم عبارت از سلب حق عقلایی. لذا گفتیم در خود مسلمین هم، در خود کسانی که این اعتقاد رو دارن که مسلمان حق داره که اموال غیر مسلمان رو تملک کنه. حالا اگه فرضاً تو عرف مسلمین چین حقی رو قائل باشن، نمیشه گفت واقعا در اذهان مسلمین و در اذهان مؤمنین این چین چیزی حقی دیده میشه. بیشتر این حقها تو فتاوا دیده میشه تا اذهان مردم مؤمن یا مردم مسلمان. بله؟ بله، بحث در اوناست که نزاع در جایی است که عرفی هست و عقلایی نیست. الان مثلا یک مسلمانی رفت مال یک غیر مسلمانی رو تملک کنه، دیگری نگذاشت حقش استیفا کنه، جلوش گرفت، دیگری که جناب همون غیر مسلمان آمد اجازه نداد که این مال غیر مسلمان رو تملک کنه، انداختش بیرون از خونه. رفتار او در بین مسلمین مصداق ظلمه. نه شما درسته، شما میگین عرف این حق نمیبینه، اما خودتون میتونین فرض کنین که حق میبینه. ظلم میبینه؟ ظلم میبینه واقعا؟ نه واقعا حق عرفی و نه حق عقلایی. حق عرفی واقعا ظلمه؟ الان معنای عرفی ظلم یکی از مصادیقش فعل اینه؟ بله؟ خیلی. شما میگید اگر مسلمانی نگذاره این دزدی بکنه این ظلمه، ما قبول نداریم. حالا فرض کنیم قبول هم کردیم، تسلم کردیم، اگر واقعا این حق ثابته و حق عرفن هست، چرا فعل غیر مسلمان ظلم نیست؟ نه معنای عرفی هست، معنای عرفیش نه اینکه این رو ظلم میبینه، خیلی فرقه بین این که مصداق یا اون مصداق میبینه. دقت کنین، معنای عرفی ظلم عبارت شد از سلب حق عرفی. خب یعنی نه پس نه، او فرض اونم قبول داره که در عرف مسلمین این حق ثابته، اونم قبول. یه دفعه او تخطئه میکنه، میگه نه تو مسلمان این حق رو برای دوز قائل نیستن، برای تو قائل نیستن، به اون شخصی که میره میگه قائل نیستن، اما دفعه اونم قبول داره. نه نه، در عرف ببینید آقا، برای مثال میخوام بگم، شما وقتی که نکاح محارم رو جائز نمیدونین، حق قائل نیستین، اما اگر این عرفشون جائز بدونه شما محترم میدونین. نه نه، شما به عنوان یه مسلمان محترم میدونین، با اینکه در عرف شما باطله ها، اما نمیگین این عقد باطله، اما شما این رو محترم میدونین، اون زن رو خلیه دیگه نمیبینین، اون زن رو متزوجه میبینین. اگر واقعا معنای عرفی ظلم این باشه و معنای عرفی عدل این باشه، باید رفتار او واقعا این باشه، ظالمانه باشه. پس نشان میده که آقا معنای عرفی عدل و ظلم عبارت از سلب یا اعطاء حقی است که عند العقلا ثابته. خب این خلاصه از بحثای دیروز ما بود. بله،
معنای کلام این نیستش که هر جا حق سلب حق شرعی یا عرفی باشه دیگه اون ظلم نیست.
نه، ما در معنای ظلم اگر گفتیم ضابطه حق عقلایی است، هر جا حق عقلایی سلب شد اون مصداق مفهوم عرفی ظلمه. ببینید اگر بگه ظلم حق، مثل بزرگتر و کوچکتر میشه، مثل کلمه بزرگتر و کوچکتر میشه، نسبیت تو خود معنا افتاده، درسته؟ آره. اگر فرض کردیم آقا، برای مثال میخوام بگم، فرض کنیم که یه عرفی قائلن که پدر این حق رو داره که فرزند خودش رو به قتل برسونه، اصلا این چیز در عرفی یکی از حقوق پدر اینه که بچه خودش خفه کنه. خب این حق را عقلا قائل نیستن، درست؟ سوال اینه که اگر این بچه‌ای که در همین عرفه نگذاشت باباش خفش بکنه، این فعل او مصداق ظلم هست یا نیست؟ ظلم به مفهوم عرفیش ها، نه اینکه ما بریم سراغ حقیقت ظلم و حقیقت عدل، این حرف ها مفهوم عرفیش، این آیا مصداق ظلم هست یا نیست؟ میگیم نه، مصداق ظلم نیست، ولو در تمام این عرف قبول دارن که مرد میتونه مثلا زن خودشه به قتل برسونه. دقت کردین؟ کما این که در عرف مسلمین این هست که اگر یک مردی خانم خودشه در یک شرایط خاصی ببینه، فقها فتوا دادن که جایزه که زن خودشه به قتل برسونه. دقت کردین؟ خب این جایزه. بزنیم بعد توی مثال بزنیم، صاب و نبی در بین عرف مسلمین یا عرف مؤمنین، کسی اگر شنید که داره نبی اکرم یا که از انبیا رو سب میکنه، این حق رو داره که او رو به قتل برسونه. حالا اگه خواست صاب النبی به قتل برسونه، صاب النبی نگذاشت به قتلش برسونه، به نظر شما فعل این صاب در سبش، نه در امتناع، این ظلمش کرده؟ حرف عرفیه، نه حق عرفیه. فرض کردیم در عرف مؤمنین یا مسلمین این حق رو برای سامع قائلن، شما میگین نیست، اولا معلوم نیست نباشه، شاید در واقع عرف مسلمین یا عرف مؤمنین شیعیان این حق قائل باشن حقره. اگر نه فرضاً گفتیم نه، میگیم حالا فرض کنیم که هست این حق، به نظر شما اگر این صاب این شخص صاب نگذار او رو به قتل برسونه،
از ابتدا شروع کنی، باید از ابتدا وجدان پرستی میشه بگیم ما اون چون وجدانمون میگیم بله پاسخمون مثبت واسه اینکه از اول ما وجدانمون
بزن آقا در عرف مردم اگر مرد این حق رو داره که زنش کتک بزنه
عرض کردم اینم هیچ کس وجدان نمیکنه شما مثلا این مثال رو همون مثالی
پس اشکال نداره شما قائلین که اصلا ما حق عرفی غیر عقلایی نداریم تو الان خب بهتر
حق عرفی این باشه که
اوغلایی نباشه
دختر مثلا از پدرش اجازه بگیره
خب یعنی پدر یعنی دختر حق نداره دقت کردیم بدون اذن پدر این کنه ازدواج کنه و ضمناً این عدم الحق هم چیه اوغلایی نباشه او که باز مثالش مشکل تره شاید اوغلا در این موارد باز این حق رو قائل نباشن برای دختر پس ببینید این مثال کتک زدن مثال کشتن نه باید افتراق باشه باید افتراق باشه باید اغلایی باشه باید افتراق باشه مثلا همین حق کتک زدن آقا حق کتک زدن یا حق کشتن فرض میگه مملکتی نه یه مملکتی رو شما در نظر بگیرید که مسلمان های اون مملکت این حق رو قائلن که مرد مثلا زن خودش کتک بزنه حالا اگه خواست کتکش بزنه زن جلوش نگذاشت کتکش بزنه
این در
مثلا مثال اگر اندل اغلا این حق مرد داره که زنش کتک بزنه خب معلومه اگه زن نظر ظلمه بابا میگه حق الاستمتاع اغلایی نیست فرضاً در جایی که اغلاییه خب اگر امتناع کنه مصداق ظلمه دیگه چه فرق بین استمتاع و کتک زدن؟ اونجا اگر بخواد مثلا استفاده از حق خودش بکنه مثلا او امتناع کنه ظلم نیست اما در یکی ظلمه چه فرق میکنه؟ شاید اتفاقا بعضی باشن که از کتک زدن بیشتر مثلا خوشحال بشن ببینید در قصاص خوب دقت کنید اینا که گفتن که شخص میتونه فرار بکنه حتی در غیر از قصاص در قصاص اگر کسی فرضاً گفت که ظلم نیست معناش اینه که اغلاءً قصاص جائزه نه حقه این خیلی مهمه ما بهتر میگیم یک رفتاری جائزه دفعه یک رفتاری حقه اگر گفتیم قصاص برای اولیاء مقتول جائزه کاری به شر نداریم اصلا فقط اغلاییه اگه گفتیم جائزه خب برگو فرار کرد ظلم نیست اما اگر گفتیم حقه اگر فرار کنه ظلمه بحث رسمیت نیست اصلا آره یعنی اندل اغلا این حق رو ببینن ببینید نه ببینید مراد اینه که اقلاعا این حق ثابت باشه اگر ثابت باشه حق القصاص برای فرار از قصاص ظلمه اگر حق ثابت باشه اگر فرض کنیم نه ظلم نیست معناش اینه که اقلاعا جائزه نه اینکه ذو حقه جواز غیر از ذو حق بودنه اینو دقت کنید در ما نحن فی پس گفتیم ظلم عبارت از سلب حق اقلاعی است عدل رعایت یا اعطاء حق اقلاعی است این نسبت به کلمه حق باقی مون دو تا عنوان دیگه یکی اعطا یکی سلب این کلمه اعطا و سلب کلمه رهزنیه که انهو ما حق رو بدیم یا حق رو بگیریم از کسی نه مراد رعایت از اعطا و سلب یعنی رعایت حق دیگری سلب یعنی عدم رعایت مراد از رعایت چیه؟ یعنی مانع بشیم از استیفاء حق خودش یا مانع نشیم مراد از رعایت اینه در یه مثال پیاده کنم فرض کنید شما در تقاطع حق تقدم با راننده دیگه یا تو صف نونوایی آقا حالا رانندگی هم بذاریم کنار تو همین صف نونوایی حق تقدم با نفری هست خب ظلم چیه؟ این که من نگذارم او از حق تقدمش استفاده کنه چیکار کنم؟ به خاطر آشنایی که دارم با اون نونوا نگذارم او از حق تقدمش استفاده کنه خودم زودتر از اون نون بگیرم این میشه مصداق چی؟ ظلم. و اما عدل چیه؟ این که بذارم او حق خودش استیفا کنه، اما لازم نیست او حق خودش استیفا کنه، باید بگذارم استیفا. ولی خودش میگه نه، میونه شما طلبه هستید اهل علمین، میگه نه شما امکان نداره، شما اول نون شما بگی. خب شما اگر اینجا نون رو گرفتین حق سلب حق نکردین، شما او رو مانع از استیفا حقش نشدید، خودش حق خودشه که تقدم استیفا نکرد. خب شما روحانی هستین، عالم هستین، شما اول بگین نون رو. دقت کردین؟ لذا این هستش که در این موارد مراد از اعطا نه این که ما به کسی حق بدیم یا به کسی حقش ازش بگیریم، رعایت حق. رعایت حق یعنی چی؟ اعطا یعنی رعایت، سلب یعنی عدم رعایت. رعایت و عدم رعایت به چیه؟ بگذاریم حق خودش استیفا کنه، نه اینکه او حق خودش استیفا کنه، بگذاریم که او از حق خودش بتواند استیفا کنه، حالا چه استیفا بکنه چه استیفا نکنه. عنایت بشه. این بنابر نظریه اول بود در باب حق امر اعتباری است که ما ها تابع این نظریم که معتقدیم حق مأخوذ در تعریف و مفهوم عدل و ظلم فقط و فقط یک حق اعتباری است، یک امر اعتباری است. مرحوم نظریه دوم، اونجا من چی تعبیر کردم؟ قول اول میشه قول دوم، اونجا تعبیر کردم به دو قول، قول دوم میشه. قول دوم در مسئله نظریه مرحوم آقای صدره. آقای صدر از کسانی است که قائل حق مأخوذ در تعریف و مفهوم عدل و ظلم دو قسمه، حق اعتباری و حق واقعی. ما دو قسم حق داریم، حقوق واقعیه و حقوق اعتباریه. اونو انشاءالله بعد وارد بحثش میشیم، اونو به مناسبت وارد. فقط الان در تعیین معنای عرفی عنوان عدل و ظلمیم، نه بیشتر. دیگه راجع به خداوند، راجع به احکام، راجع به اینا هیچ بحثی الان نداریم، فقط تعیین معنای عرفی و مفهوم عرفی رو خواستیم محددش کنیم. مرحوم آقای صدر از کسانی است که قائل حق مأخوذ در مفهوم و در تعریف عدل و ظلم دو تا حق داریم، یه حق اعتباری داریم و یک حق واقعی. تنها حق واقعی هم یک مورد بیشترشون پیدا نکرده و اون حق و طاعه خداوند است نسبت به چی؟ عبادش. خداوند نسبت به عباد، این نسبت به همه مردم، این حق رو داره، حق طاعت رو داره. یعنی خداوند حقی دارد برگردن همه انسانها در اطاعت خودش، در چی؟ در طلباتش. یعنی اگر خداوند طلبی کرد، طلب به معنای جامعه بین طلب و رده، اگر طلبی کرد باید عبد چیکار کنه؟ این حق برای ثابته که او باید اطاعتش کنه. اگر اطاعت نکرد چیکار کرده؟ سلب حق الهی کرده، یعنی رعایت حق الهی رو نکرده. وقت میشه ظلم بر خداوند. خداوند عالم حق و طاعه داره نسبت به تمام بندگانش. در مورد هر جا که طلبی داشته باشه و عدم اطاعت خداوندی میشه ظلم، ظلم بر خداوند. مصداق ظلم به معنای خود ظلم. یکی از مصادیق ظلم چیه؟ معصیته. بله، ظلم بر خداوند یعنی شخصی حق طاعت خداوند رعایت نکرده. مرحوم آقای صدر شاید اینی که تو ذهن شریفشون بوده، یا باید بگه حق و طاعه اعتباری است که خب چیز بیمزه یا بی نامربوطی میشه، یا اصلا باید بگه حق و طاعه نداره، اینا می‌خوردم چیز سنگینه، یا باید بگه خداوند اصلا حق و طاعه نداره وقت سنگین میشه، یا بگه حق و طاعه اعتباری داره که باز از اون حرف باز بدتره، یعنی عقلا یا خودش یا عرفی برای خداوند چیه این حق را اعتبار کرده. حالا چه خودش اعتبار کرده باشه، چه بندگانش اعتبار کرده باشن، چه بخشی از بندگانش اعتبار کرده باشن، چیز نامربوطیه خیلی. بنابراین ایشون قائل شده که حق الطائع خداوند داره و این امر واقعی است. فقط این حق الطائع رو که بذارین کنار، تمام موارد حق در عدل و ظلم چیه؟ اعتباریه. فقط این حق الطائع واقعیه. خدمت شما عرض کنم که فرض کنید شما مثلا رفتین نونوایی، یا آدمی مثلا فرض کنید استانداری یا یک قلدری یا یک مثلا زورگویی اونجا وایساده، نوبت اونه، دقت کردین؟ بعد شما خودتون انداختین جلو و هیچی نگفت، این معناش ظلم نیست؟ چرا؟ ولی میتونه شما رو بگیره مثلا از دکان نونوایی بذاره بیرون. حالا فرض کنید مافوقی، یک کسی که میتواند یک کسی که میتواند کاری کنه که شما نون نگیری، به شما نگفت که بفرمایید؟ نه، گفت اصلا سر صبح من اصلا حوصله دعوا ندارم. آره، دقت کردی؟ شخصی آمد گفت که آقا شما زورش هم داری، این ظلم به شما نیست؟ چرا؟ یک کسی فرض کنید یک مش یک تو گوشی زد به رستم مثلا، رستم دید نه این ارزشه، یا بقولشون مالک اشتر زد تو گوش مالک اشتر، مالک دید بله حالا یه خورده مشکله مثالش. آره خدمت شما، این واقعا ظلم نیست؟ با اینکه او قادره، این چیه، او اصلا دید ارزشی این چه نداره که یکی بزنه تو گوشش، یا حتی ارزشی این نداره که دستش بگیره که چیه، که به اصطلاح نخوره تو گوشش. نه، ظلم به این هست. ظلم نیست؟
ظلم اینا، ولی او مافوق، اینا مافوق نیست.
حالا خداوند عالمه این قدرت معصیت رو به ما داده، این عبد خداوند رو معصیت میکنه، شرب خمر میکنه، البته بعدم به حسابش میرسه، اما این ظلمه. آره، امکان ده بعدم عفوش کنه. آره، این واقعا ظلمه. کسی که خداوند حق و طاعه داره، ما رعایت حق او نکردیم. عدم رعایت سلب که انه اینه، این رعایت نکرده حق طاعه الهی رو دیگه. چه فرق میکنه بین این مولای پفکی که این مولای عرفی باشن با اون مولای علل اطلاق حقیقی؟ یه دفعه این مولا به ما میگه آب بیار، ما نمیریم بیاریم، این ظلمه. یه دفعه خداوند میگه روزه بگیر، ما نمیگیریم، خب اونم ظلمه. خب بعد دیگه اما معناش اینه که من چیکار کنم؟ من رعایت نکنم، ولی اون قدرت داره ها. فرض کنید کسی بگه مثلا مولای بشه عبدش بگه برو از خونه اتاق بیرون، این نره، اما اگه یک فوتش کنه میفته بیرون، حلش بده میفته اون طرف، اما حلش نداد، یعنی آن ظلم کرده یا نه؟ بله، مظلوم واقع شد.
اگه اینطور باشه دیگه مظلومترین شخص موجود
خدا اشکال نداره.
ولی
این شما میتونید بگید که این که خداوند بهش مظلوم گفته نمیشه، به ما ظالم گفته نمیشه، معلوم میشه که این فرمایش آیست خیلی درست نیست. یک معیدی میشه برای اینکه فرمایش ایشان درست نیست. نه، ببینید در ارتکاز ما اینه که به خدا نمیگیم مظلومه، این درسته، من قبول دارم، ما نمیگیم خداوند مظلوم است، یا اول مظلوم عالم خداست، یا بزرگ آره چون هر روز در حال ظلم یک روز هم نیست. این در ارتکاز ما گفته نمیشه. نه درسته میگم اونه، نه درسته فرمایش شما، منتها اینم میخوام مؤیدی بگیرم بر این که نشون میده که یه حقی دیده نمیشه که در اینجا به همون معنایی که در معنای حقی که در عدل و ظلم عقص شده در تعریفه. این حق و تائه که ایشان درست کرده حتی اگر ثابت هم نشه حق و تائه به معنی امر واقعی، باز این در تعریف عقص نشده، این تعریف ناظر به این حق نیست. اعطا ریا خود حق را اعطا گفتیم رعایت، رعایت خود داره معنی عرفی داره دیگه. ما خدمت شما عرض کنم با فرمایش ایشان موافق نیستیم، یعنی به عنوان یک حق واقعی رو واقعا درک نمی کنیم. اونو که درک می کنیم حسن و قبر قبول کردیم. بله معصیت خداوند عقلا قبیحه، اطاعت خداوند عالم عقلا حسنه و ایشان اصلا نیازی به حق و طاعه نبوده، چون ایشان حق و طاعه رو مطرح کرده تا براءت عقلیه رو چیکار کنه؟ نفیش کنه. نه هیچ احتیاجی نداره، از همین طریق حسن و قبر اگر پیش می آمد کاملا وافی به غرض ایشان بود. و اون اینه که می گفت دائره حسن اطاعت و دائره قبح مخالفت کجاست؟ آیا مخالفت خداوند در تکلیفات معلومه قبیحه؟ در تکلیفات معلومه و مظنونه قبیحه؟ یا حتی در تکلیفات موهومه اونم قبیحه؟ به همین راحتی هیچ نیازی به وجود حق و طاعه نداشت. میگفت عقل ما درک میکنه که مخالفت با تکلیف الهی حتی در دائره تکالیف موهومش هم، عقل میگه این کار شما قبیحه. ایشون حق و طائره به خاصه برای براءت عقلیه ره. خب اصلا پای حق و طائره پیش نمی کشید ایشون، فقط حسن قبر رو بکنه. به اعتقاد من حسن قبر واضح تره. حالا حق و طائره خوبه چون حق و طائره، حسن قبر خوبه چون حسن قبر عقلیه حسب الفرض. می گفت آقا مخالفت با تکلیف الهی سه مرحله داره، مخالفت با تکلیف مقتوع، مظنون، موهوم. عقل ما وجدان ما در میابه که مخالفت با تکلیف الهی مطلقا در هر سه مرحله چیه؟ قبیحه. به همین سادگی وقت برای تقدیه نفت میشه.
این راهش یه راهش هم چون برای ایشون حق و طاعه مبرز بوده از این استفاده.
خب میدونم وقت مشکلش همین پیدا میشه که وقت باید بگه ظلم، با اینکه ظلم گفته نمیشه. که چی؟ نه آقای صد که قبول داره، آقای صد که حسن قبح عقلی رو قبول داره. وقت در تعریف عدل و ظلم هم چیه؟ در تعریف عدل و ظلم همون حق اغلاییست. خداوندم معلومه که حق و طاعه اغلایی نداره. ببینید شما اگر بگین مفهوم این دیگه میشه مشترک لفظی، مثل این که میگیم خدا مالک حقیقیه، مالک یعنی خالقه. من میگن مالک این کتابم به ملکیت اعتباریه، خداوند مالک این جهان است به مالکیت ملکیت حقیقی. گفتیم این فقط اشتراک لفظیه، نه این که مالک یک معنی وسیعی داره. خداوند مالک است یعنی خالق. اون انتزاعی رو که شما میگیم من قبول دارم، مشکل نداره، اما دیگه میشه مشترک لفظی. خب اگر باشه، خب این که برگشت به وجوب حسن و قبح طاعت و معصیت میشه دیگه، حرف ما میشه. خب پس این شما، یعنی شما عرض من قبول کردین که پس اگر باشه این شما قبول کردین که ایشون حق واقعی قائل نیست، به یک معنای دیگری میشه دیگه حق دو قسم نمیشه، یک معنای دیگریه دیگه، حق دو قسم نداره، به یک معنای دیگریه از حقه. یعنی انتزاع میکنید از چی؟ از قبح مثلا مخالفت یا از حسن موافقه انتزاع میکنید.
خودش این نسبت به اشخاصی که میاره مثلا کلاً یک حقی، این حقی برای من، حالا اسمش رو هر حقی که میخوام بذاریم، این حق مولویتی که این شخص داره خیلی فرق داره با مثلا معاون خودش که میذاره و این خلاصه حقو به اون میده، وجدان ما تفاوت میده.
مراد شما اگر اینه که، یعنی اگر مراد اینه که عقلا برای او حقی اوسع میبینن، درست. اگر مرادتون اینه که نه یه حق واقعی هست که معاون یا مدیر نداره، ظاهرا
این هم حسن و خوب عقلی نیستش که بگیم مثلا این
مولوی، نه اونجا ما میگیم عقلا حق او اوسعه، اوسع و دائرتن هست حقش نسبت به کی؟ به مدیر. میدونم این مثالی که زدین، این مثالی زدین که اینه، اما در مورد خداوند، معصیت خداوند، این مخالفت با تکلیف الهی، میگیم آقا قبیحه در هر سه مرحله هم قبیحه.
یعنی خالقیتش هیچ حقی ایجاد نمی‌کنه.
یعنی حق، یعنی حقی رو ایجاد بکنه، یا حق واقعی، یا حق
اینه که وقتی نفس خالقیت یا حقی رو ایجاد کرده که
حسن و خوب، مثلا شما یک انسانی رو اگه خلق کردین، به اراده کردی یه انسانی در خارج خلق کردین، نه نسبت به اون مخلوقتون حقی دارین؟ حقی دارین؟ یعنی اگه بهش دستور دادین اون باید بره بر شما آب بیاره؟ من چین وجدانی رو ما چین وجدانی رو نداریم که اگه یک کسی تونست خلق کنه، مثلا زید رو خلق کرد، بر زید واجب است که حرفاشو گوش بده؟ نه، یعنی به معنای این که، به معنای این که اطاعتش قبیح حسنه، نه اینطور نیست. ببینید اگر کسی قائل شد که اطاعت خداوند واجبه، از باب شکر منعم، راه دیگه ای نداره اصلا. امکان داره بگن شکر منعمی واجبه که خود اون منعم منعم نباشه. بخیر متکلمی که راهشون بسته نیست، جواب شما میدن.
شکر منعم
چرا واجبه؟ چرا نداره؟ اونا میگن واقعیه. شکر میگن مثلا اونا متکلمین اشکال شده، گفتن نه فقط خصوص نعمت وجود. مثلا اگه کسی به شما 1,000,000,000,000 تومان پول داد، لازم نیست حرفش گوش کنید. اگه گفت در رو ببر، میگن برنش خود در رو ببر. ولو اصلا نه، شکر اطاعت مصداق شکره، اسم اونش شکر میگیم، میگیم معنی اطاعتی که مصداق شکره. این نمیدونم این حقی ره که دارن، اگر مرادتون از باب شکر منعمه که خود متکلم هم قائل نیست، چون مرادتون از منعم معطی وجوده. بعد شما میگین در اون خالق فرضی، میگیم متکلم میتونه بگه نه منعمیست که خودش منعم نباید باشه، منعم به ذات، یعنی خودش باز مخلوق کسی این واجب الوجود به ذات. علاوه تقدیره این فرمایش های صدر ایشان فرمودن نه ما وجدان میکنیم و نه نیازی هم بشه، هست همون حسن و قبح عقلی برای ما کافیه. هازا تمام الکلام فی الامر الاول. انشاءالله بعد از تعطیلات وارد میشیم فی مفهوم العدل و الظلم. این عنوانش بعد ان شاء الله توضیح میدم. 14 ان شاء الله.